100%. این یک در واقع سرباز کردن اون ناراحتی ها و خشم های درونی ملت بود و الا 25 سال بود که آمریکا در ایران انواع فشار رو بر مردم وارد می کرد و به وسیله رژیم مستبد و فاسد پهلوی ایران رو در واقع پایگاه اصلی خودش قرار داده بود و نتیجه‌ش هم برای کشور ما پیشرفت نبود، بلکه برعکس نتیجه حضور آمریکا در کشور ما فقر اقتصادی بود، فقر علمی بود، فساد و بی‌بندوباری فرهنگی بود. یه چنین وضعی رو اینها به وجود آوردن.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید در جهان شهور و آگاهی در پناه حقیقت توحید. نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید در جهان شهور و آگاهی در پناه حقیقت توحید.
علم گر با خرد در آمیزد زامن اطلاعی انسان هاست، دانش جاری از دل ایمان روشنی بخش ساحت جان ها.
علم گر با خرد در آمیزد زامن اطلاعی انسان هاست، دانش جاری از دل ایمان روشنی بخش ساحت جان ها، روشنی بخش ساحت جان ها.
دوستان گرامی، عزیزان شنونده، سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و با برنامه راهبرد همراه هستید و داریم درباره مهمترین کلیدواژه‌های فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 19 دی ماه سال 1399 همین امسال صحبت و گفتگو می‌کنیم با حجت الاسلام المسلمین دکتر رنجبر، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. اما آقای رنجبر، ما در برهه‌هایی از انقلاب اسلامی شاهد این بودیم که فشارها و حالا اگر تعبیر من درست باشه دشمنی‌ها در واقع کمتر و بیشتر شده، فراز و فرود داشته از سوی غربی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها. بعضی ها معتقدند اونجایی که آمریکایی ها فشار رو نسبت به انقلاب اسلامی کم کردن، میخواستن بیان و مشکلات رو حل کنن و ما در واقع قبول نکردیم، نپذیرفتیم. علت این فراز و فرودها در برخورد با انقلاب اسلامی در طول این 40 و چند سال چی بوده؟
من قبل از اینکه این سوال شما رو پاسخ بدم، خوبه یک شاهد مثالی رو از آیه قرآن بیارم نسبت به دوستی و ولی قرار دادن طاغوت و دیگه در طاغوت اتم امروزی شیطان اکبر آمریکا که دون الله هستش. قرآن به زیبایی می‌فرماید در سوره مبارکه عنکبوت آیه 41، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، که این پایان آیه خیلی مهمه، حالا انشالله اشاره خواهم کرد. لو کانوا یعلمون، اگر علم داشته باشید.
بله.
یعنی این یک چیزی نیست که مثلا دستور تعبدی الهی باشد که آقا شما با غیر خدا، با شیاطین، با تواقیت مثلا ارتباط نداشته باشید، ارتباط دوستانه ولایت پذیرانه اینجوری مثلا دستور تعبدی باشه. نه، این اگر یک مقدار شما با علم با بررسی تاریخی اینها مراجعه بکنید این رو متوجه خواهید شد. حالا من اشاره میکنم. ببینید اینجا خیلی جالب خداوند میفرماید کسانی که میان دوستی میکنن و ولایت پذیری دارن نسبت به تواقیت، مثلشون مثل عنکبوته که خانه ای اتخاذ میکنه و بعد میفرمایند خانه عنکبوت سوسترین خانه هاست. خیلی جالبه. حالا یه وقت هست ما به لحاظ فیزیک و استرکچر و ساختار مثلا میگیم این خانه خیلی استحکام نداره، یه وقت هست نه، به لحاظ بنیانهای خانوادگی هم این خیلی اعتباری نداره. چرا؟ جالبه که خیلی ها ایراد میگرفتن به این آیه قرآن که چرا اینجا فرموده عنکبوت اتخذت، چرا فعل مؤنث به کار برده، چرا مذکر به کار نبرده، در حالی که بعدها وقتی بررسی کردن دیدن اون کسی که خانه رو درست میکنه تنها عنکبوت ماده است و خداوند به خاطر اینکه خالق همه کائنات هست میدونه که کار خانه درست کردن مال عنکبوت ماده است. حالا چیکار میکنه عنکبوت ماده؟ میگن عنکبوت ماده به خاطر اون حالا بزاقی که در دهانش هستش و تارهایی میتنه، بعد از آنی که خانه را آماده کرد عنکبوت نر رو دعوت میکنه به خانهش و بعد از رفع نیاز از عنکبوت نر در یک غافلگیری میزنه و عنکبوت نر رو میکشه و میخوره. و بعد به همین جام ختم میشه. بعد بچه ها که به دنیا میان یک جفت نر و مادن، اونها هم بعد از رفع نیازشون از مادر میان و مادر رو میکشن میخورن و بعد هر کدوم از اینها میره سمت خودش و این سیکل هم اینجور ادامه داره. خداوند حالا داره مسئله کسانی که اینجوری در واقع دوستی میکنن رو به این تشبیه میکنه که این خانه از پایبست ویران است، هیچ علقه ای ندارن با هم، هیچ ارتباطی ندارن با هم. خب من چرا این رو آوردم، این شاهد مثال رو آوردم، میخواستم بگم که شما هر کشوری که در طول این تاریخ این 200 ساله در اختیار ماست، نه تاریخ 50 ساله در اختیار ماست، خیلی راحت می شود بررسی کرد، هر کشوری، هر دولتی، هر کسی که با این آمریکایی ها ارتباط گرفت، اینها استفاده های خودشون رو بردند از اون کشور، از اون دولت و از اون ملت و بعد خیلی راحت تخته رو از زیر پای او کشیدن و مثل یک توفاله اون رو دور انداختن. از رژیم شاه خودمون بگیر تا صدام، تا بن علی، تا مبارک، تا همین اخیراً مثلا مرسی. شما ببینید به یک سال نرسید تخته رو از زیر پای مرسی و انقلابش و اینها کشیدن. وقتی این تاریخ میگه لوکانو یعلمون، اگر شما علم داشتید، اگر شما بررسی تاریخی میگه، وقتی این تاریخ کاملا مشهود و نه تاریخ مثلا فرض کنید گذشته که شما انقلت بیارید، نه، این تاریخ همین انقریب معاصر ماست که خیلی همون با چشم خودمون دیده ایم، با گوش خودمون شنیده ایم، وقتی این فضا رو میبینیم مشاهده میکنیم که آمریکایی ها استراتژیشون چه جمهوری خواه چه دموکرات فرق نمیکنه، اینه که حمایت کنن از رژیم های غیر مردمی دیکتاتور که در اختیار اونهاست و هر رژیمی که بخواهد مستقل عمل بکند و مقابل اینها بایسته، اینها اون رژیم رو از سر راه خودشون بر میدارن. حالا تفاوتی که این دوتا حزب جمهوری خواه و دموکرات دارن اینه که جمهوری خواهان با ضربه آهنین مشت مثلا فرض کنید دفعی یک باره میخوان این کار رو بکنن، حوصله برنامه ریزی های بلند مدت رو ندارن. دموکرات میگه نه، ما میتوانیم با روی خوشنشان دادن، با فرض مثال مشت آهنینمون رو زیر یک دستکش مخملین کردن، با بزک کردن چهره خودمون، با شعارهای خیلی زیبا بیاییم نزدیک بشیم به کشورهای مستقلی مثل ایران و بعد با نفوذ در بدنه تصمیم گیری و تصمیم سازی ما بیاییم خدمتون رو عرض کنم اون کشور رو با خودمون همراه بکنیم. لذا اگر در این فرایند و پروسه مثلا 42 ساله یا در واقع اینها شما میبینید بعضن یک فراز و فرودهایی هستش، یک رژیمی یا یک دولتی میآید روی خوش مقطعی به ما نشان میدهد و شعار چنج و مثلا برای ایام نوروز تبریک نزدیک به زبان فارسی میگوید، نامه مینویسد، یک ابراز ارادت های این چنینی داره، این نه این که مثلا فرض کنید قصدش اینه که قصدش خیره و برای ملت ما مثلا دلسوزی میخواد بکنه، خیر، میخوان بیان نفوذ بکنن، استفاده هاشون رو ببرند و بعد از اینکه استفاده هاشون رو بردند این رو مثل یک توفاله دور بیندازن و از بین ببرند. لذا عرض بنده تمام، این که هیچ دولتی در آمریکا، دولت‌های آمریکای پس از انقلاب، استراتژیش نسبت به ایران تغییری نداشته، صرفاً و صرفاً بعضن سیاست‌ها یه حالت سینوسی داشته و عده خیال می‌کنن که مثلا فرض کنید این دولت با اون دولت با ما رفتاره. ما بدترین، نظاممندترین قانون‌های تحریم و دوران تحریم رو که یک اجماع جهانی علیه ما ایجاد کرده بود در دوران آقای اوبامایی داشتیم که خیلی ها فکر میکنن مثلا اون خیلی چهره مهربانانه با ما داشته.
بسیار خب، خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رنجبر، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید با برنامه راهبرد.
جلوی عده‌ای خیال میکنن که اگر با آمریکا تعامل کردیم و اگر آشتی کردیم و رفیق شدیم و اینها اوضاع کشور بهشت برین خواهد شد. نه، این به قبل از انقلاب نگاه کنید ببینید چه جوریه. به کشورهایی که الان با آمریکا قربون صدقه هم میرن نگاه کنید ببینید وضعشون چه جوریست، اون وضع اقتصادیشون، وضع علمیشون در همین منطقه خودمون، من اسم نمیارم دیگه، خودتون میدونید. البته بعد از اون حادثه انقلاب بزرگ ما هم آمریکا دست بر نداشت، دنبال استمرار همون سلطه جهنمی بر کشور ماست، بر نه فقط بر کشور ما، بر ایران و بر کل منطقه. اینی که بعضی میپرسن که خب فرق آمریکا و اون کشور اروپایی چیه، فرق در همینه، آمریکا به طور مرتب چون سالها اینجا منتفع بوده و استفاده کرده و جا خوش کرده بود و یه قدرت برتر هم خودش رو میدانه، دائم در صدد بازگشت به همون وضعیت گذشته است. این اون چیزیست که ملت ایران رو هوشیار میکنه و مراقب میکنه. برخی از دولت‌های خائن منطقه هم البته به او کمک میکنن. اینها، این رو هم عرض بکنم، آمریکا نفع خودش رو، منافع خودش رو در بی‌ثباتی این منطقه می‌بینه در شرایط کنونی. مگر اون وقتی که به طور کامل خودش رو مسلط بر منطقه بکنه، تا قبل از او نفع آمریکا در بی‌ثباتی منطقه است. اینو خودشون میگن، این رو خودشون به صراحت ابراز می‌کنن.
دوستان گرامی، آقایان و خانمهای محترم، برنامه راهبرد رو داریم تقدیمتون میکنیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید و بخش سوم گفتگوی من با حجت الاسلام و المسلمین دکتر رنجبر، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، همراهی بفرمایید. آقای رنجبر، چیزی که مشاهده شده در اوایل انقلاب، خب یه مقدار برخوردهای خشن، یعنی با تهدید به جنگ نظامی سعی می‌کردن که انقلاب اسلامی رو نرم کنند و بتونن در واقع شکست بدن. اما در سالهای اخیر، به ویژه که در اوجش در سال 88، فتنه 88 که رهبری هم در صحبتشون و در بخش‌های مختلف صحبتاشون اشاره می‌کنن مدام، رویکرد دیگری رو انتخاب کردن، رویکرد نرم، نبرد نرم و پروژه در واقع نفوذ در داخل رو. علت این که اونها این روش رو انتخاب کردن چی هست؟ آیا ما را و داخل کشور رو مناسب دیدن برای نفوذ یا نه شروع کردن آرام آرام تا این بستر براشون فراهم بشه؟
بله، ببینید، یک کتابی هست با عنوان War and Empire، یعنی جنگ و امپراتوری. تو این کتاب که حالا ما بخشایش رو هم و نکاتی رو هم تو یک کتاب خودمون جنگ سرد ایران و آمریکا اونجا اشاره کردیم، بررسی میکنیم وقتی تاریخ رو، میبینیم آمریکایی ها، و تو اون کتابم اعتراف میکنه و توضیح میده، میگه آمریکایی ها با کشورهایی وارد جنگ میشوند که از قبل میدانند پیروزن. یعنی اینطور نیستش که مثلا فرض کنید اگر احساس بکنن بررسی های میدانیشون و اطلاعاتیشون بگه که آقا درصد بالایی شما شکست میخورید، اینها بخوان وارد حمله نظامی بشوند. در طول تاریخ این بوده، یعنی آمریکایی ها با عراق زمانی وارد جنگ شدن که کاملا اون عراق دیگه از هر حیث قدرتش رو از دست داده بود، با افغانستان وارد جنگ شدن، با ویتنامی وارد جنگ شدن که احساس می‌کردن کاملا پیروزن، اما خب با حمایت‌هایی که شوروی کرد از ویتنام نتوانستن. بله. ابتدای انقلاب که ما دهه فجر انقلاب رو هم داریم، ابتدای انقلاب اینها احساس می‌کردن که قدرت نظامی ایران شکل نگرفته. واقعش هم همینجور بود.
درسته.
ارتش از هم گسیخته بود و ارتش شاهنشاهی که درست کرده بودن، بخشیش که فرار کرده بود، بخشیشون که بیعت کرده بودن با حضرت امام، بخشی از بدنه اینها فرار کرده بودن از پادگانها، خب عملا با یک ارتش کاملا متزلزل مواجه بودن. ما هنوز نه سپاه قوی داشتیم، نه بسیج قوی داشتیم، نه نیروهای انتظامی قوی داشتیم. اینها احساسشون این بود که می شود با حملات نظامی، حالا چه خودشون چه در واقع نیروهای نیابتیشون مثل صدام، بتوانند ایران رو از سر راه خودشون بردارن و انقلاب رو مزمحل بکنن و از بین ببرن. اما هر چقدر که ما جلوتر رفتیم و ما توانستیم اون ساخت درونی قدرت خودمون رو از حیث نظامی تسلیحاتی که علارغم همه تحریم و فشارها هم بودا، ما توانستیم قوی و قوی و قوی تر بشویم، اینها به حد ارهاب رسیدن. یعنی میگه وَاعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اینها به حد ارهاب از ما در زمینه نظامی رسیدن. حمله نظامی به ایران رو هم خیلی سعی کردن مثلا شبیه سازی بکنن، دیدن فاجعه است. در واقع حمله نظامی به ایران برای اینها نه اینکه نمیخواستند، نه، نمیتوانستند این کار رو بکنن. وقتی دیدن نمیشود با حمله نظامی که براشون ساده تر زود قضیه رو جمع بکنن، دیدن نمیتوانند، نه اینکه نمیخواستند، خب باز این شنوندگان عنایت داشته باشن ها، نه اینکه آمریکایی ها لطفی به ما کردن که حمله نکردن، نه، نمیتوانستند حمله بکنن. چون نمیتوانستند حمله بکنن و فاجعه بود براشون به خاطر اینکه ما ساخت درونی قدرت خودمون رو در کشور، در منطقه و در جهان افزایش دادیم، اینها رو آوردن به بحث‌های نرم، تحریم‌های اقتصادی، سیاسی، فتنه‌های مثل 88 و فتنه‌های مثل 98 و همینجور تحریم‌های اقتصادی نظاممند بانکی مختلفی رو که علیه ما انجام دادن تا ما از درون دچار چالش‌های بزرگی بشویم و مردم داخل کشور دچار نارضایتی بشوند و اینها با پروپاگاندا و بزرگ نمایی و دستگاه رسانه‌ای که دارند جریان تحریف هم بیاد به کمک جریان تحریم و بتوانن در واقع به اهداف خودشون برسن. خب بله، برخی هم در داخل متاسفانه ممکنه به خاطر این حالا مباحثی که مطرح میشه و این زحمت ها و رنج ها و تحریم ها و اینها احساس کنن که اگر بریم مثلا بنشینیم پای میز مذاکره یا یک نرمشی ذلیلانه البته از خودمون نشان بدهیم ممکنه اینها کوتاه بیان، ممکنه ولی این عکس این قضیه اتفاق افتاده در همه کشورها. یعنی اونها وقتی با یک ایران با عظمت بزرگ بشوند میان مثلا میگن که آقا این مثلا فرض کن ناخونها تو بچین، دندونات هم مثلا بکش، این جثت هم بزرگ کوچیکش کن. وقتی که ایران از حیث ساخت درونی قدرت به خاطر این مسائل ضعیف شد، آن موقع است که اینها حملاتشون رو بعداً دوباره انجام خواهند داد. لذا نمیتوانیم بگوییم که کاملا رفتن روی استراتژی جنگ نرم. بله. یعنی در واقع یک جنگ هیبریدی، یک جنگ ترکیبی، یک جنگ ترکیبیه به تمام معنا که هم درش بحث سخته، هم درش بحث نرم و به تعبیر خودشون میگن هوشمند یا اسمارت که بتوانند به اهدافشون برسند.
بله، بسیار ممنونم آقای رنجبر عزیز. ما در واقع توی این دقایق پایانی دوست دارم یک راهکار از شما به عنوان یک تحلیلگر بشنویم. آمریکا قدرتمند، کشورهای دیگه هم پشتش هستند و دشمنی داره مدام از راه‌های مختلفی که فرمودید. راهکار مقابله با این دشمنی‌ها امروز چیست؟ یه راهکار بروز و جدید و مهم و استراتژیک چی میتونه باشه؟
بله بله، حالا ممکنه همه این راهکار رو نشود در این زمان باقی مانده ما عرض بکنیم خدمت شما و شنوندگان عزیز، منتها به صورت کلی میتوانم بگویم همون راهکاری که توانست ما رو در عرصه نظامی قدرت برتر بکنه و آمریکایی ها از حیث نظامی دیگه احساس بکنن نمیتوانن به ما حمله داشته باشن که بحث خونسازی تحریم بود، الان هم ما باید در عرصه اقتصادی کاری بکنیم که خونسازی تحریم، خونسازی باز تأکید میکنم، خونسازی تحریم در اولویت اون باشه. وقتی که سلاحش رو ازش بگیری، سلاح رقیب رو ازش بگیری، الان سلاحش تحریم اقتصادی است. بهترین کار اینه که ما در عرصه اقتصادی خونسازی در واقع این تحریم رو داشته باشیم. وقتی این اتفاق بیفته و سلاحش ازش گرفته بشود، قطع و یقین بدانید که آمریکا، بزرگتر از آمریکا هم نمیتوانه به ما خدشه‌ای وارد بکنه یا نظر مثلا مخالفی داشته باشه و سویی رو داشته باشه.
خیلی خوب، سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام المسلمین، دکتر رنجبر، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. بسیار لطف کردی، انشالله در برنامه‌های بعد باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
ممنون، متشکر. بنده از شما و شنوندگان تشکر میکنم. التماس
خدا نگهدار شما. دوستان عزیز شنونده، این برنامه راهبرد بود که تقدیمتون شد. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نکته کوتاه و مهم اینه که هرگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی صحبت و سخنرانی دارند، در فرمایشات خودشون کلید واژه‌هایی رو مطرح می‌کنند که جای بحث و گفتگوی فراوان داره و باید نسبت به اونها دقیق باشیم، حساس باشیم و مطالعه و گفتگو بکنیم. التماس دعا دارم و تا سلامی دوباره، خدایا را نگهدارتون.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم.
ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فرداری، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران، چشم انتظار ما هم غزه مظلوم و هم لبنان.
یار دبستانی هم نغمه من شد، یار دبستانی هم نغمه من شد. سوز مرا بشنو هم ساز میهن شد. در باغ ما گل باش و خار چشم دشمن شد.
یار دبستانی هم نغمه من شد، یار دبستانی هم نغمه من شو. سوز مرا بشنو هم ساز وطن شو. در باغ ما گل باش و خار چشم دشمن شو.
ما را وی همت هم درس چمرانی، ما را وی همت هم درس چمرانی. ما سومین نسل بهارانیم، چون شعله ای در شب تا نهضت خورشید بیدار میمانیم.
چون شعله ای در شب تا نهضت خورشید بیدار میمانیم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود میکنم به شما همراهان گرامی رادیو معارف. من آرش دارابی هستم به همراه همکار بزرگوارم جناب آقای حسن حیدرزاده. در این نوبت کاری در خدمت شما همراهان گرامی رادیو معارف هستم. در ادامه با پخش سراسری رادیو معارف در ساعت 15:30 دقیقه هستیم و برنامه زلال تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد که به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازه. این برنامه رو با کارشناسی حجت الاسلام جباری تقدیم شما میکنیم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم، در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه زلال تاریخ. در برنامه زلال تاریخ به حوادث صدر اسلام میپردازیم و سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو از نگاه شیعه مورد بررسی قرار میدیم. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر جباری سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده عرض سلام و احترام دارم.